الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بنی بودیم داری حالا بودیم داری دشتر را عمل کردن دوتا بودی کم حرف بزنه و ما دیگه اینطوری شروع کردیم صحبت کردن و دیگه الان دیگه رحمت حال طبیعی میشه. ما در بخش جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از اساسی ترین بخش ما در عزیزی مس فقط نقل روایت نیست که ما بیاریم به صورت فلدهی 20 تا 30 تا 40 تا روایت نقل کنیم و بدیم این همه روایات در منابع اهل سنت هست و دلالت بر مسح رجله می کنه. ارزش یک روایت به بررسی سند روایت هست و اگر نه نقل روایت و 500 تا روایت نقل می کنیم اینا دیگه از حدیث قدیر ما برای شماستان کسی رو راوی نداریم. بگن روایت هرچه دروغتر باشه راویانش بیشتره، اونجا رو الان زیر سوال میبرن تا چه رسد که به حدیث مست باشه. ولی ما در جلسه گذشته روایتی رو نقل کردیم از رفاعت ابن رافع و از حاکم نیشابوری، از عینی، بیهقی و دیگران به صورت گسترده که تصحیح کردن روایت را و معتقدن به صحت روایت اشاره کردیم. روایت دوم که آقایان صراحت دارن در صحت روایت و روشن و شفاف در مسح رجله دلالت می کند روایت عباد ابن تمیم هست. عباد هست، عباد یا عباد نیست، شاید عبادم راوی باشد، عبادم باشد، عبادم باشد، ولی تمیم اسم پسرش رو عباد گذاشته. ولذا عزیزان دقت کنید ما اینجا عباد میخوانیم هر کجا دیدیم عین و به و الف و دال اونجا عباد نخوانیم، در اینجا عباد ابن تمیم در وزن فعال هست. دو تا روایت ایشون نقل کرده، یک روایت از پدرش نقل کرده و یک روایت هم داره عن عمه. هر دو روایت هم خوشبختانه روایت صحیح هست، یعنی بزرگان اهل سنت تصریح بر صحت روایت دارند. روایت رو آقای احمد بن حنبل رئیس حنابله متوفای 241 هجری در مسندش نقل میکنه. خب روایت مسند صرف نظر از بردستی روایتی که ما میکنیم در مجموع بین اهل سنت از یک جایگاه ویژه‌ای برخورداره و خود احمد گفته بود اگر روایتی را در مسند من نیافتید بدانید اون روایت مرسل هست، این روایت ضعیفه. یعنی من تلاش کردم روایاتی را در مسندم بیاورم که قابل احتجاج هست. ایشون نقل میکنه برای شما از کنم، میگه قرأت على عبدالرحمن عن عبدالله ابن زید المازنی قال حدثنا عبدالله ابن یزید ابو عبدالرحمن المغری قال حدثنا سعید یعنی ابن ابی ایوب قال حدثني ابو الاسود عن عباد ابن تمیم المازنی عن ابیه انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوزه ويمسح بالماء على رجلي رأيت رسول الله يتوزه ويمسح بالماء على رجلي خیلی شفاف و روشنه. وزوم این مسند اینطوریه، این عبارت از خود مسند من گرفتم.
یمسح بالماء علی رجلی، مسند احمد جلد چهارم صفحه 40. البته ما آدرس هایی هم که میدیم از کتب اهل سنت در مبنای آنچه که در برنامه مکتبه اهل بیت هست از این ما غالبا آدرس میدیم، یا مگر اینکه دیگه کتابی باشه که در این برنامه نباشه ما از اونجا آدرس بدیم. دوستان این رو دقت کنن، چون خود مسند احمد چاپ‌های متعدد داره، حدیث شماره داره، بعضی ها شماره نداره، بعضی ها چهار جلدی، بعضی شش جلدی، اینها مختلف هست. این رو آقای احمد ابن حنبل این روایت رو نقل میکنه. آقای طبرانی باز از علمای بزرگ اهل سنت هست، اگر اشتباه نکنم طبرانی متوفای 360 هجری، 360 هجری، ابن حبان 630، این 360 اینا به قول این مداری از نظر چیزی جلو عقب داره. ایشون برای شما عرض کنم این روایت رو نقل می کند در کتاب معجم اوسط. سه تا معجم داره، معجم صغیر، معجم اوسط و معجم کبیر. در معجم اوسط جلد نهم صفحه 132. در معجم کبیر، معجم کبیرش در میان معجم های طبرانی یک جایگاه دیگه‌ای دارد. بعضی از اهل سنت معتقدند تمام روایات معجم کبیر حساب شده است، روایات ضعیف در معجم کبیر ایشون نیاورده. در معجم کبیرم آورده، تعبیر اینجا اینه: رأیت رسول الله توضع و مسح بالماء علی لحیته و رجلیه. کلمه لحیته در معجم کبیر اضافه شده. حالا مراد از این مسح بالماء علی لحیته و رجلیه چه هست؟ شاید مراد این بوده که وقتی صورتشون رو که شستن با همون دست خیششون محاسنشون رو هم برای شما از کنن دست کشیدن و پاشون رو مسح کردن. یعنی مراد این از موقع شستن صورت رو شستن، دیگه لحیه رو مثل صورت نشستن. بله، بعد شوقانی این روایت رو نقل میکنه در کتاب نیر الاوتار جلد اول صفحه 168. ایشون داره: رأیت رسول الله یتوضع و یمسح علی رجلیه. دیگه عبارت مسند احمد هم نیست، مسند احمد این بود که یمسح بالماء علی رجلیه، اینجا دیگه کلمه بالماء هم نیست، یتوضع و یمسح علی رجلیه. زحاق در کتاب الآحاد و المثانی جلد چهارم صفحه 208. ابن عسیر در اصل الغابه جلد اول صفحه 217 نقل میکنه. آنچه که بنده تونستم پیدا کنم این مصادر بود، حالا اگر دوستان مصادر دیگری هم پیدا کنن حالا یادداشت کنن، چون هر چه مصادر بیشتر باشه نشانگر این هست که این روایت مورد توجه همشون بوده نقل کردن. و جایی دیدم که برای شما عرض کنم این روایت رو بخاری در تاریخش آورده ولی من پیدا نکردم، یا در این چاپی که بوده در این برنامه در تاریخ صغیر و کبیرش من نیافتم این رو. خود ابن حجر هم صراحت داره بر این که اخرجه البخاری فی تاریخه، ولی در تاریخ موجود یعنی من نتونستم پیدا کنم، حالا عرض می کنم که نیست ولی من نتونستم پیدا کنم. بعد این رو ابن حجر اینها دارن و هیثمی اینها داره، اما تصحیح روایت ابن حجر اسقلانی عرض کردیم اینا دو تا ابن حجر دارن، یک ابن حجر هیثمی دارن، خیلی براشون جایگاه علمی آنچنانی نداره. ابن حجر هیثمی متوفای 974 هجری، صاحب کتاب الصواعق المغرقه که کتابی نوشته در رد عقاید شیعه، متوفای 974 هجری، صاحب کتاب الصواعق المغرقه. ایشون مفتی مکه مکرمه بوده اگر اشتباه نکنم و یه آدم تندرو بود، نه شیعه اونطور قبول داره نه سنی قبول داره. اینه در این از سواعد مغربه گه به میخ زده گه به نعل زده، در ضمن که علیه شیعه حرف زده، روایاتی را در فضیلت آقا امیر المؤمنین آورده که این روایت جز اثبات امامت امیر المؤمنین هیچ مضمون دیگری نداره. بله ایشون اصلا روایاتی را آوردی که در مسند احمد هم نیست، یعنی این در یعنی آدمی بوده یه مقداری خرد و جنجالی بوده، از اون افرادش که خالف تعرف از اون بابه. ولی ابن حجر اسقلانی خوب یک شخصیت علمی خیلی محترم برای اهل سنت و تمام فرق اسلامی، با ابن حجر شافعی مذهب اگر اشتباه نکنن، ولی همه مذاهب مالکی ها قبول دارن، حنفی ها قبول دارن، حنبلی ها قبول دارن و کتاب های رجالی متعدد داره و تقریبا بعد از ذهبی ایشون کثیر و تألیف ترین عالم سنی است. تحریب و تحریب، تقریب و تحریب، لسان و میزان، فتح الباری، سبل السلام، کتاب های متعددی داره و وقتی حرفی را ابن حجر میزند اهل سنت دیگه به قول اون مثل معروف لشت فوق عبادان غرا از این باب قبول میکنن. شون متوفای 852 هجریه، 852 هجریه، یعنی بین دو تا ابن حجرها 122 سال فاصله است. ایشون در کتاب‌های متعددی داره، یکی از کتاب‌های مشهوری که خیلی روی اون شناخته شده است یکی فتح الباری است، شرح صحیح بخاری، با این که خب شروح متعددی بر بخاری نوشته شده هیچ شرحی از دیدگاه اهل سنت به پایه فتح الباری نمیرسه. برای کتابی داره در رابطه با شرح حال صحابه نوشته، مفصلترین و معتبرترین کتاب رجالی اهل سنت ویژه اصحاب پیغمبره، برای شما از کنم به نام الاصابه فی معرفت الصحابه. البته قبل از ایشون ابن عسیر کتابی داشت به نام اسد الغابه فی معرفت الصحابه، قبل از او ابن عبدالبر کتابی داره به نام الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ولی هیچ کدام به تفصیلی و اعتبار الاصابه نیست. اگر عزیزانم بخوام یک دفعه کتابی بگیرن در رابطه با شرح حال صحابه از دیدگاه اهل سنت، دیگه کتاب ابن حجر در حقیقت جامع تمام مطالبی است که هم الاستیعاب داره و هم اسد الغابه داره. البته اخیرا هم تو نمایشگاه پارسال پیاسال یک کتابی آورده بودن به نام حیات الصحابه در 8-9 جلده. اینم یکی از این محققین و دکتر اساتید دانشگاه های جدیدشون نوشته این کتاب رو، ولی اونم من گرفتم، ولی خیلی زیاد مطلب اضافه بر ابن حجر نداره، فقط آمده یک مقارنه کرده بین حرفه های ابن عبدالبر و ابن عسیر و ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی به این روایت که میرسد تعبیرشون اینه، میگه اخرجه البخاری فی تاریخه و احمد و ابن ابی شیبه. ابن ابی شیبه هم استاد بخاریه و کتابی داره به نام المصنف. کتاب ابن ابی شیبه هم جز کتب معتبر اهل سنته. و ابن ابی عمر کتابی داره به نام السنه والبغوی، برای شما عرض کنم والباوردی و غیرهم، کلهم من طریق ابی الاسود عن عباد بن تمین المازنی عن ابی. بعد شما این عبارت احمد را آورده، میگه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یتوضأ و یمسح بالماء علی رجلی و میگه رجاله سقاتون، راویان این حدیث همه سقه هستند. الاصابه جلد اول صفحه 185. و ابن حجر که از استوانه های علمی و رجالی اهل سنت، خب صراحت داره بر این که این روایت راویانش همه سقه هستند. البته این رو عزیزان دقت کنن در این زمینه، من عرض کردم اگر دوستان بتونن مقدمه کتاب معجم کبیر طبرانی را مطالعه کنن در رابطه با قواعد رجالی اهل سنت، نکات خیلی خوبی داره اونجا و اینها برای معتبر دانستن روایت فقط وساقت روات را شرط نمی دانن. رب در روایت این که رباتش همه سگه هستن ولی مثلا مضمون شاذ مخالف مشهوره، اینها زیر بار همچه روایتی نمیره، این داشته باشید شما. یا روایت راویانش سگه هستن ولی این روایت آمده به صورت تبع آمده، یعنی روایت اصلی نیست، مثلا به عنوان معید آمده و امثال اینا. اینا 7-8 تا شرط دارن تا روایت صحیح باشد و قابل استناد باشد. ولی آنچه که برای ما اینجا مهمه این هست که روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره، یعنی این که راویان او ضعیف باشند، خب این از دید با اهل سنت دوباره صحیحه نمیگن، چون مضمون روایت مخالف مشهور عقاید اهل سنته. اینا یک چیزی را به عنوان عقیده گرفتند و عینی اربعهشون هم مسح رجلین رو زیر بار نرفتن، در قسل رجلین عقیده دارن. هر روایتی رو ما بیاریم سندن هم مشکلی نداشته باشه، اینه داشته باشه در مضمون کنم از نظر مبنای اهل سنت ها، چون وقتی ما میریم توب رو میبریم تو زمین اونها، باید تمام قواعد و ضوابط اونها رو در زمین اونها آشنا باشیم. یک دفعه ما یک بخشی رو میاریم دو ساعت زحمت میکشیم تا خودمون رو خسته می کنیم این مسئله رو به جا بندازیم، ولی یک دفعه در می گردم این از دیدگاه ما روایت صحیحه نیست. ولذا این روایت که وقتی ابن حجر میگه رجال و سباتون، اونها نمیگن روایت صحیحه هست، چون مخالف با قول مشهور اهل سنت مضمون روایت.
باب سندی با هم مصادیق سند تعارض رو
نشاه دارم بزنون کنم بخواهد جواب بشه. نه اون اصلا بحث بعدیه که یک دو تا روایت داشته باشن هر دو صحیحه باشه تعارض داشته باشه، میره رو باب مرجحات ها، ولی این داره صحیح نمیدانن اصلا. این نه ببینید اینجا ایشون نمیگه روایت صحیحه، اگر بیاد بگه روایت صحیحه ما در رابطه با روایت رفاعه اونجا تعبیر صحیحه داشتیم، اینجور دستمون باستر رو میخوام این ریزکاری های رجالی رو میخوام خدمت عزیزان عرض کنن، یک دفعه در بحث و غیره جا نخورن، بیان که آقا رجال و صداتون مثلا به ما نگفتن که رجال و صداتون با روایت صحیح تر داره، در روایت قبلی کلمه صحیح استعمال کرده بودن، اونجا ما دستمون باستر از این بود. شما دنبایی مثل ببینید اصلا کلن ما که الان این بحث را میکنیم از باب قاعده الزام هست، الزموهم به ما یلتزمون بهی انفسهم، از باب قاعده الزام. اصلا ما این روایات را اصلا از بیخ قبول نداریم، اصلا رباط اینها از بیدگاه ما غالبا مخدوشه، یعنی حتی روایات قبلی و این حتی روایات صحیحه این شما از این تقریبا نزدیک 4500-600 روایت با مکررات شاید شما نتونید مثلا 50 تا روایت یک از دیدگاه شیخ صحیح باشه پیدا کنید. ما اصلا اینجا بحثمون این که اجتهاد کنیم از روایت نیست، این نیست. ما از باب قاعده الزام میگیم آقا شما روایات ما رو که قبول ندارید، با روایات ما هم برای عقاید خودتون توانایی استدلال ندارید. با توجه تعبیری داره ابن حزم اندلسی صاحب کتاب المحلا و الفصل، ایشون میگه لا معنا لاستدلال شیعه علینا به کتبهم فنحنو یا و نحنو لا نصدقها، معنا ندارد شیعه بیاد به کتابهای خودشون برای ما استدلال کنه، ما این کتابها را قبول نداریم. و کذا لا معنا به احتجاجنا علی شیعه به کتبنا و هم لا نصدقونها، معنا هم نداره که ما بیاییم برای شیعه از کتابهای خودمون استدلال کنیم که ما کتابهای ما را قبول ندارن. حرف خیلی قشنگی، خیلی زیبا. ما اتفاقا در فن مناظره این عبارت را همیشه تکرار میکنیم. این رو برای شما از کنم، ما در این بخشی حالا از وضعی بگرد چرا این تعبیر شون مشهور، این عبارت الان تو ذهنم نیست، تو کتاب های اصولی شون هست. حالا ما در این بخش آداب مناظره که داشتیم در تخصصی مزاید اونجا برای شما از کنم آوردن، یا این فایلی هم که ما داریم شما در مراجعه کنید به مؤسسه، برای شما از کنم مناظره نقطه ادب، مناظره نقطه ادب، اونجا من این فایل مفصل آدابش آوردم. بله، الا انگیهایی عبارت مشهوره، یعنی تقریبا دیگه همه، یعنی به قدر این گفته شده در کتاب ها که حتی طلبه های کوچیک اهل سنت هم با این عبارت ابن حزم آشنا هستن. الا انگیهایی ما که میاییم این روایات را از کتب اونها نقل می کنیم، اینا هیچ ارزش روایی برای ما نداره. یعنی اگر ما بخواهیم با قواعد رجال شیعه به این کتب نگاه کنیم، به این روایت نگاه کنیم، هیچ فاقد هر گونه ارزشه. ولی ما اینها را میاریم و وقتی هم که میخوام بیاریم احتجاج کنیم از باب قاعده الزام، موظفیم قواعد اندل مخالف را رعایت کنیم. به قول یکی از این بزرگان میگه اصلا بحث و مناظره و احتجاج یعنی اقامت الحجه، اقامت الحجه اندل خصم نه اندنا، این دلخط، یعنی ما حجت این دلخط رو باید لحاظ کنیم. حالا این روایات ما داریم بررسی می کنیم از دیدگاه خودشون، ما میخوام بگیم آقا ما قبلا روایات شیعه را در این زمینه مفصل خواندیم، امام صادق سلام الله علیه، امیر المؤمنین سلام الله علیه، امام باقر، ما روایات متعدد داریم که اثبات میکند این قضیه را. بعد عرض کردیم ما به محور کار ما یک دفعه آیه بود، خواندیم تمام شد، از دیدگاه اهل سنت مفسران و کسانی که در قرائت ید طولا دارند همه بالاتفاق گفتند مراد از آیه رجوع مسئله. حالا روایات متعدد هم ما میاریم از ابن عباس، از عبدالله ابن عمر و غیره، نزل القرآن بالمس ولم یعب الناس الا بالغسل. یا بعضی ها میگن نزل القرآن بالمس و سنه بالغسل. حالا اونو جواب میدیم ما که این که نزل القرآن بالمس رو غالبا اینا آوردن و عبارت قرطبی و ابن تیمیه و غیره رو آوردیم و نقل کردیم. حالا آمدیم به سنه، سنت هم گفتیم روایات اینها دو دسته هست، یک دسته روایاتی در صحیح بخاری و مسلم در سایر صحاح آوردن که دلالت می کند بر قتل رجلین. حالا اونها رو بذار باشه، اول روایات داله بر مسح رجلین را که دارن از خود صحیح بخاری شروع کردیم، دونه دونه بررسی می کنیم به هم دویم که این روایات داله بر مسح از دیدگاه اهل سنت توانایی معارضه و مقابله با روایات داله بر قصد دارد یا ندارد. ما الان در این مقامیم، میخوام در برابر روایات داله بر قصد روایات داله بر مسح رو بیاریم بالا، حد اقلش تعارضا تساقطا رجوع کنیم به کتاب، کتابم که جز مسح دیگری نداره. یعنی ما عمده ادبمون از این بحث این هم، اضافه بر این که ما قبل از رسیدن به تعارضا و تساقطا قرائن متعدد انشاءالله ابانه خواهیم کرد. این قضیه رجوع در زمان پیغمبر مشخص بود، در زمان ابوبکر مشخص بود، در زمان عمر مشخص بود. اولین اختلاف در رجوع زمان عثمان ایجاد شده و از اون طرف هم قرائن متعددی داریم که با آمدن عثمان روی کار دودمان بنی امیه عمده همتشون رو بخیف کرده بودن در انحراف معارف اسلامی، یعنی اون حقایق معرفت اسلامی را وارونه کنند، اون اسلامی را که واقعا از قرآن و سنت پیغمبر سرچشمه میگیرد این رو تحریف کنند در جامعه. ما 5-6 مورد نمونه میاریم که عثمان در اون موارد آمده خلاف کتاب و خلاف سنت و خلاف سیره شیخین اقدام کرده. وقتی اونها رو تثبیت کردیم این هم میاریم در بغل اونها میذاریم. وقتی در بغل اونها گذاشتیم اصلا روایات داله بر قصد به خودی خود سقوط میکنه، روایات داله بر مسح میاد مؤید میشه برای کتاب. پس کتاب و سنت هر دو داله بر مسح قصدش. ما عمده هدفمون رو این دو محور هست، در این دو محور ما یه مقدار حتی بیشتر بتونیم کار کنیم محکم. عرض کردم همون روز الان عمده اختلاف ما با اهل سنت حداقل در داخل کشورمون که اینها حاضر نیستن پشت سر یک روحانی شیعه نماز بخوانند، عمده مشکلمون قضیه وضوع هست. در نماز اشکال نمی کنن، شاید با آخوندهای سنی شما بشینه صحبت کنید فرض بفرمایید ما بسم الله میگیم، اونها نمیگن، اونها بسم الله گفتن در نماز را مفتن نمیدانن. ما تکتب نداریم، اونها دارن. حتی بعضی از فقهای اهل سنت تکتب را مکروه میدانن مثل مالک، تکتفم نباشد مبتل نمیدانن. آمین میگن ما نمیگیم، آمین میگن ما نمیگیم، و آمین نگفتن را هم مبتل نمیدانن. ما به عرض سجده میکنیم، اونها به پس. علا کلت تقدیر این سجده بر عرض جعلت لیل عرض مسجدن و تهورن هست، یعنی یه قدر متیقن این هست که بخواد سجده می کنه، اگر سجده بر فرش برای شما اصلا مسکت تکلیف باشه، سجده برخواد به طریق اولا اثبات تکلیف می کنه. بس در اصل نماز اینها مشکلی با ما ندارن، اینها حرفشون اینه وضوی شما باطله، چون با وضوی باطل نماز می خوانید ما نمیتونیم پشت سر شما نماز بخوانیم. ولذا اگر عزیزان در این زمینه هر که بیشتر فرمایه گذاری علمی بشه میارزه. حالا انشاءالله ما در آخر یک جنبندی کلی هم خواهیم کرد که در هر دو تا سه تا سرقی خلاصه می کنیم که در بحث هامون با اینها چطوری وارد بشیم. در بحثون این رو عزیزان داشته باشن، ما یک دفعه یک بحثی داریم میخوام بریم اینجا تدریس کنیم، یا یک دفعه میخوام با یک فردی 10-12 جلسه در رابطه با وضو مناظره کنیم. این بحث های ما اونجا خوب هست، ولی در مناظرات گذری که ما میخوایم برای در 1 ساعت 10 تا موضوع صحبت کنیم، طرف مقابل ما از این شاخه به اون شاخه، از اون شاخه به اون شاخه میتره، در مناظرات ما نیاز داریم به بحث های ساندویجی به قلادای صبحانی، یا به تعبیر من به مطالب کپسولی نیاز داریم ما. اگر ساندویجی هم به در نمیخوره، یعنی اگر طرف آمد یک دفعه بحث مطرا پیش کشید، ما به اندازه نصف صفحه بیشتر نصف یک صفحه آثار مطلب باید داشته باشیم، اونجا بلا فاصله چکار کنیم ارائه بدیم. بحث فرض حدیث سگلین پیش میاد، خب حدیث سگلین تقریبا جلد اولش که در آمده 800 صفحه هست، شما بخواهید هر که خلاصه کنید حدیث سگلین را، یک کمتر از 20-25 صفحه نمیشه. خب 20-25 صفحه باید 2-3 ساعت شما از روشم بخوانید طول میکشه، به درد بحث های کلیدی و مناظره نمیخوره. ولذا ما باید بریم بردن در حدیث سگلین به اندازه نصف صفحه یک صفحه افاره مطلب را، یعنی آن که دیگه چکش خور است و نیده برو برگرد نداره، اونها را باید انتخاب کنیم. ولذا عزیزان این رو داشته باشن، اگر همین مناظراتی که در شبکه المستقله تو این 2-3 سال انجام گرفته عزیزان ببینن، چه اونها که مثل عثمان الخمیس که دیگه در فن مناظره حرف اول رو در وهابیت میزنه و الان داره در کویت تعداد زیادی از طلبه ها و دانشگاهیان رو تربیت میکنه برای مناظره با شیعه، یکی از کارهای اساسی ایشون تربیت افراد برای مناظره هست، خیلی هم داره سرمایه گذاری وقتی و علمی و غیره میکنه. خب اینها یا مثلا همین عدنان عروش چند جلسه آمد برای مناظره، مشخص اینها مطالبی رو در مناظره مطرح میکنن، مطالب کلیدیه، یعنی اینها آمدن هر عثمان الخمیس 100 ساعت 200 ساعت مطالعه میکنه، میاد چهار 5 مورد نقاط ضرب پذیر شیعه را پیدا میکنه، در بحثی وقتی وارد میشه نمیاد بحث مفصل کنه، شما میدید در 10 دقیقه میاد 7-8 تا شبه مطرح میکنه، به هر کدام از این شبهات ها شما جواب بدید 1-2 ساعت وقت میبره. اینو میگن فن مناظره. ما باید از این روش در بحثامون استفاده کنیم. البته اینو ما بارها به دوستان عرض کردیم، هر بحثی ما میخواییم داشته باشیم، یعنی ما طلبه ها بخواهم موفق بشیم، حداقل 40-50 تا منبر یا بحث آماده کنیم در 4 صفحه A4 یا 6 صفحه A4. بخش اولش اثبات حقانیت شیعه، دلیل محکم که ملا دردش نره. یک صفحه پاسخ به شبهات اونها نسبت به این بحث ما. شما حدیث سقره رو مطرح میکنید، اونا که بیکار ننشستن، اونها ما آمدن یک سری شبهاتی رو دارن. من شبهاتی که در رابطه با حدیث سقره بود یک دفعه استقصا میکردن، دیدم حدود 148 شبهه طبعا به حدیث سقره دارن. اینها 148 شبهه. شما بگید آقا 140 تاش حرفه های بی ربطه، ولی 8 تا حرف با ربط داری شما باید جواب بدید. اینطور نه شما بیاییم برای شما کنم در بس با خنده و مسخره و اینها رشیم بره. اینما ولیکم الله مطرح میکنید. خب نزدیک 25 مورد شبهه مطرح کردن، ولذا هر بحثی ما مطرح کنیم برای اثبات حقانیت امیرالمؤمنین بلا فاصله باید بیاییم 4-5 تا از شبهاتشون رو هم مطرح کنیم و جواب بدیم. این بحث دوم بحث ما هست. بخش سوم در همونجا 2-3 تا شبهه اساسی علیه عقاید اونها. یعنی هر بحثی این سه ویژگی داشته باشه موفقیت داره. دلیل در اثبات حقانیت خودمون، پاسخ به شبهات، القاء شبهه. یعنی ما بیاییم بعد از این چیکار کنیم؟ شبهه را ببریم به زمین حریف. ما شبهه را آغاز میکنیم، ما هجمه را آغاز کنیم، طرف را به دفاع وادار کنیم، طرف را به دست دفاع وادار کنیم. اگر بحثامون اینطوری بود مفید است، ولی متاسفانه تا کنون من ندیدم کتابی با این ویژگی در طول این 14 قرن نوشته شده باشه. ولی با توجه به اینکه بحث های آزاد مطرح شد و مناظرات صورت گرفت، ما دیدیم که اونها از این روش دارن استفاده می کنن. این دیگه یکی از چیزا باید ما تأسف بخوریم. در این طور قضایا ما باید بیاییم خط خطوط رو از اونها بگیریم. این مایه تأسفه که ما ببینیم اونها چیکار کردن، از روش و منهج اونها برداریم استفاده کنیم. خب پس در رابطه با روایت ابن حجر میگه رجال و ثقاتون، آقای هیثمی در مجمع الزواهد جلد اول صفحه 234 میاره میگه و رجاله موثقون، رجال این روایت همه موثق هستند. پس این هم یک روایتی است که نقل کردن فرید در مدح رجلین با توفیق رباطشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.